در لحظه های اجابت.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
ویژه برنامه لحظه های افطار از شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. لحظه های اجابت.
رویش به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر. با آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما هموطنان عزیز و روزداران گرامی و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام، رویش امروز رو آغاز میکنیم. حدود یک ساعت در خدمت شما هستیم و میخواییم که نکات مفیدی رو درباره مدیریت کسب و کار تقدیمتون کنیم. کارشناسان و صاحب نظران کسب و کار به شما توصیه میکنن که همونطور که سعی میکنید مخارج بیهوده رو حذف کنید، همین طرز فکر رو هم برای وقت خودتون داشته باشید و هدر دهنده های زمانتون رو متوقف کنید. پس امروز ما درباره مدیریت زمان در کسب و کار با شما صحبت میکنیم. همین ابتدای برنامه درباره مدیریت زمان براتون پرسشی هم داریم که لطف کنید به اون پاسخ بدید تا ما هم به بهترین شکل به شما مشاوره بدیم. سوال اینه، مهمترین هدر دهنده های زمان شما در حین کار چی هست؟ یا مهمترین هدر دهنده زمان شما در حین کار چیه؟ راه‌های ارتباطی رو که خوب می‌دونید برای شنونده‌های عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن اعلام می‌کنیم. شماره تلفن مستقیم 22652525 و سامانه پیامکی 303637. امروز آقای دکتر سید علیرضا شجاعی، نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع و مدرس تکنیک‌های حل خلاق مسئله و تصمیم گیری با ما همراه هستند و همینطور آقای محمد امین میرکوهی که از مخترعان جوان کشورمان هستند و کارشناس و مشاور کسب و کار. این شما و این رویش امروز. فقط یادتون نره که سریع‌تر به پرسش ما جواب بدید، مهمترین هدر دهنده زمان شما در حین کار چی هست؟ اگر مایلید زمینه کسب و کارتون رو هم معرفی کنید.
Thank you.
خب ببینیم چه کسانی با ما همراه هستن. آقای اردستانی از مشهد مقدس گفتن با سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون، تسلیت ایام شهادت و قبولی طاعات و عبادات و درخواست بهترین ها از ایزد متعال در این روزهای قدر برای هموطنان عزیز. خیلی ممنونیم از شما. ساعت 8:05 است. با رویش در خدمتتون هستیم. میهمانان محترم برنامه الان در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر سید علی رضا شجاعی، نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع و مدرس تکنیک های حل خلاق مسئله و تصمیم گیری. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات و التماس دعای این ایام گرانقدر.
زنده باشید. و همینطور سلام عرض میکنم خدمت آقای محمد امین میرکویی که از مخترعان جوان کشورمون هستند و کارشناس و مشاور کسب و کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رویش، و جا داره که بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض کنم شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رو و التماس دعا دارم از تمام مردم شهید.
خیلی ممنون و متشکرم. خب موضوع برنامه مدیریت زمان هست، چیزی که اهمیتش بر همه ما آشکاره و دیگه کس نمیتونه چنین موضوع مهمی رو خدایی نکرده انکار بکنه. اما مهم اینه که چقدر ما بتونیم از این زمان به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم و عمر گرانبهایی رو که در اختیار داریم از لحظه لحظش استفاده های مفید ببریم. در خدمت شما بزرگواران هستیم آقای میرکوهی. گفتگو رو آغاز بکنید با آقای دکتر شجاعی. در خلال گفتگوی شما انشالله ما نکات مفیدی رو دریافت خواهیم کرد، ضمن اینکه پرسشی رو هم خدمت شنوندگان عزیز مطرح کردیم که مهمترین هدردهنده های زمان در حین کار برای اونها چی هست. غیر از اون میتونن در خصوص موضوع برنامه هم نظرهای خودشون رو بگن. خواهش میکنم بفرمید.
خب با نام خدا. مدیریت زمان یه کلمه‌ای که خیلی شنیدیمش از یه حالا کودکی که میخواد درسش رو بخونه، کم کم بزرگتر میشه، وارد دانشگاه میشه، وارد حالا محل کارش میشه، وارد کسب و کارش میشه، دائم ما این کلمه رو از بچگی شنیدیم که زمانت رو مدیریت کن، مدیریت زمان داشته باش. یعنی یه سری کلمات مثل مدیریت زمان، یه سری کلمات مثل برنامه ریزی کردن، یه سری کلمات مثل اولویت بندی کردن، به نظرم بیشتر از اون حق خودشون داره بهشون اشاره میشه، ولی هیچ وقت حالا شاید نیومدیم فکر کنیم که آقا این مدیریت زمان اصلا چیه. ببینید مدیریت زمان یه سری مجموعه از یه سری مهارت هاست که باعث میشه شما بتونید در استفاده از زمانتون مفیدتر و مؤثرتر اقدام کنید. یعنی ما هممون 24 ساعت در شبانه روز که بیشتر وقت نداریم، که تازه اگر که همه کارهامون رو به کنار بذاریم وقتی که کامل داریم 24 ساعته، ولی حالا اینکه ما از این 24 ساعت چقدرشون بتونیم مفید استفاده کنیم، چقدرش مؤثر باشه، چقدرش برامون ارزش آفرین باشه، اون خیلی مهمه که ما توی مدیریت زمان یا تایم منیجمنت میگیم آقا باید بتونیم از این زمانی که در اختیار داریم به صورت مؤثر استفاده کنیم. حالا این اصول چه چیزهایی هستند؟ من سه تا فاکتور رو در نظر گرفتم که ما اول بیایم هدف گذاری کنیم. یکی از مشکلات ما اینه که ما خیلی وقتا اصلا هدفی نداریم که بخوایم براش زمان رو مدیریت کنیم که بخوایم به اون هدفمون برسیم. بعد از هدف گذاری حالا بریم اولویت هامون رو مشخص کنیم، که یه سه حالا اولویت بندی و اینها هم خودش برای خودش مراحل بسیار زیاد و خاصی داره و آموختنیست تا حدودی. بعد بیایم اولویت بندی کنیم و بعد از اون بیایم اولویت هامون رو رعایت کنیم و کارهامون رو پیش ببریم. یعنی با این سه تا فاکتور اصلی و یه سری کنار گذاشتن یه سری چیزها که من بهش گفتم سارقین زمان، که حالا چون سوال برنامه‌تون اونو می‌ذاریم در انتها بهش برسیم، ما می‌تونیم به اون مدیریت زمانی که حالا مطلوبه واسه خودمون، زندگی شخصیمون، زندگی کاریمون و مهمتر از همه علل خصوص در کسب و کارهامون برسیم. حالا اهدافمون باید چجوری باشه؟ ما معمولا میگیم اهدافتون رو شما بیاید به اهداف 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله و 5 ساله تقسیم بندی کنید. و یعنی واسه فکر کنید ما یک کیک بزرگی رو که می‌خوایم مثلا میل کنیم رو نمیتونیم یک شب بکنیم، بعد اون رو به قطعه‌های کوچیک‌تر تقسیمش کنیم. واسه همین میگیم هدف بزرگتون رو به اهداف کوچکتر تقسیم کنید که یه جوری پیش نیاز و ابزار رسیدن شما به اون هدف بزرگتر باشه. عرض کنم به خدمتتون که واسه برنامه ریزی، حالا اهدافی که وجود میادن باز برنامه ریزی های روزانه و ماهانه و هفتگی هستش که اینا رو باز هر کدوم شنونده که دوست داشتن واردش بشن میتونن به راحتی یک سرچ بکنن ببینن که برنامه ریزی های روزانه باید چه فاکتورهایی داشته باشه، یک برنامه ماهانه و هفتگی باید چه فاکتورهایی داشته باشه. یه نکته جالبی که همیشه پیدا میشه جناب دکتر اینی که وقتی که ما به یه سری از افراد که میگن ما خیلی شلوغ هستیم و وقت نداریم و اصلا کسب و کارمون واقعا پیچیده است و اینها، بهشون میگیم آقا برنامه‌ریزیاتون رو انجام بدید، بعد میگیم برنامه‌تون رو برای ما بیارید، یک تایم‌های خالی زیادی در جدولشون وجود داره که بهشون میگیم شما از این تایم‌های خالیتون به نحوه درست استفاده نمی‌کنید اصلا، یا پرس میشه یا حالا درگیر همون سارقین زمان میشه. باز دوباره یه سری، حالا قبل از اینکه ما بخوایم این ارسام خدمتتون که زمان رو مدیریتش کنیم، بعد ببینیم که آقا ضعف در اولویت بندی کارهامون چجوریه. مثالی رو اینجا آوردم که فکر می‌کنم در خور جالب باشه. یه آقای کارشناس مدیریت زمانی یک کوزه‌ای رو روی میز قرار میدن. توی یک جمع حدوداً مثلا فکر می‌کنم 400 نفری حضور داشتن، یک کوزه‌ای رو روی میز قرار میدن. بعد از پایین میز یه سری سنگ‌های درشت به اندازه مشت دست و هم دارن داخل کوزه قشنگ می‌چینن. بعد میگن که تا بالا میچینن، بعد دیگه هیچ سنگی جا نمیشده. از سالا میپرسن که کوزه پره، هم میگن بله. همه این رو بهش به این باور رسیدن که آقا این کوزه دیگه پر شده. بعد میان حالا یک سطل شن رو میریزن روی این سنگ ها، یه مقدار کوزه رو تکون میدن تا این شنا بره لابلای سنگ ها جا بگیره. دوباره میپرسن پر شده؟ این دفعه زیاد جواب نمیدن، نمیدونن که پر شده یا پر نشده. این دفعه یک سطل ماسه رو میریزن که میاد بین شنها و سنگها دوباره جای خودش رو پیدا میکنه. دوباره میپرسن آیا این کوزه ما پر شده؟ همه میگن بله. بعد در نهایت یک پارچه آب رو خالی میکنن تا اون کوزه لب به لب پر بشه. یه نکته گیری، یک نتیجه گیری خیلی مهمی که هست اینه که اگه سنگهای بزرگمون رو همیشه اول نذاریم، شاید هیچ وقت فرصت رسیدن اونها رو نداشته باشیم. یعنی یکی از اصولی هستش که ما توی اولویت بندی هامون میگیم ببینید که چه کاری برای شما مهمتر، اضطراری تر هست و براتون نتیجه داره. حالا 4 نوع کلا فعالیت داریم البته در این دست.
خب پس حالا اجازه بدید که ما نظر جناب آقای دکتر شجاعی رو در خصوص صحبت های آقای میرکوهی بشنویم. خواهش میکنم آقای دکتر.
خیلی خب، من میخواستم اول تشکر کنم از انتخاب موضوع. من نمیدونم حالا این انتخاب موضوع تناسب ازای کنونی این ماه داشته یا نداشته، یعنی خوشمندانه انتخاب
بله
شده دقیقا. یا نه قاعدتاً اینطوری بوده.
من تایید کنم محترم خانم سوادکوهی انتخاب
بله
کردن.
ممنونم ازشون. من داشتم روی موضوع وقتی فکر میکردم رفتم سراغ ارزش زمان و بعد نگاه کردم که ما توی ماه‌های مختلفی که داریم، ماه رمضان یه ارزش متفاوتی پیدا میکنه به لحاظ زمانی. توش میان به شما میگن که خب در همه ماه‌ها میتونید قرآن، ولی اگر یک آیه در ماه مبارک رمضان خوندین، معادل ختم کل قرآنه. یعنی چه ارزش بالایی رو ایجاد میکنه. میان میگن که لیلة القدر خیر من الف شهر، این در واقع شبایی که اینجا وجود داره از هزار ماه ارزشش بیشتره. میان میگن که حتی خوابیدن، نوم کن فیه عباده، خوابیدن توی این ماه هم حتی ارزش هایی داره و عبادت حساب میشه. حتی میگن نفس کشیدنش معادل تسبیح و ذکر. داشتم فکر میکردم که چقدر زیبا توی آیین ما، توی دین ما، روی ارزش زمان و اینکه شما درست زمان رو انتخاب بکنی و به ارزشش پی ببری در مقاطع مختلف، چقدر زیبا توجه شده. و آیا ما این منبعی که شما بهش اشاره کردید یک منبع با ارزش، کمیاب و جبران ناپذیره به اسم زمان رو، ما آیا در کسب و کارمون هم بهش توجه میکنیم که تو چه مقاطعی ارزشش بالاتره، تو چه مقاطعی رو باید توجه بیشتری بهش کرد؟ مثلا فرض کنید من یه موقعی از توی بنگاه ازشون یه سوال خیلی ساده میپرسم، میگم به نظر شما زمان مهمتره یا کیفیت؟ اینم سوال مهمی است. یعنی یه موقعهایی اگر ما یه کاری رو به 80% رسونده باشیم، نه به 100%، ولی تو زمان خودش این کار رو تحویل بدیم ارزش بیشتره، یا اینکه نه اون رو به کیفیت 100% برسونیم ولی خارج از زمان خودش تحویل بدیم. اینا بحثایی که تو کسب و کار الان مهمه و بعضی تو چالش قرار میگیرن که ما بالاخره کدوم یکیشو باید انتخاب بکنیم. من یا مثلا یه موقع ها از دوستان میپرسم که چون یکی از عوامل خیلی مهم توی تصمیم گیری زمانه،
درسته؟
باز یکی از سوالایی که معمولا از بونگاه ها میپرسیم نوع تصمیم گیریشونه. میگیم آیا شما تصمیم گیری آنی میکنی یا نه تصمیم گیریتون یه تصمیم گیری مدت داره، در چه زمانی تصمیم آنی میگیری، در چه زمانی تصمیم مدت دار میگیری. اینا به نظرم نکته هایی که توی حوزه مدیریت زمان ما خیلی زیبا میتونیم رو ارزشش و رو نوعش و جایگاهش بهش توجه بکنیم. من زمان رو در مدیریت وقتی نگاه میکنم میبینم که توی وظایف مدیر بحث‌های مختلفی وجود داره که توش میشه بحث زمان رو گنجوند. مثلا ما از مدیر انتظار داریم تقسیم درست کار انجام بده. خب این اگه تقسیم درست تو سازمان انجام نشه شما به شدت اتلاف زمان خواهید داشت. البته من یه واژه دیگه هم دارم، میگن تقسیم درست کار، من میگم تقسیم درست کار درست، چون تیکه دومش هم مهمه. میدونید ما الان تو ایام چند روز گذشته روز ملی بهره‌وری بود دیگه، که در واقع ما تعریفمون همینه دیگه، انجام درست کار درست. یعنی یه موقع تقسیم درست یه کاری رو انجام میدیم که اون کار درستی نیست و باز باعث اتلاف میشه. یا مثلا نظم و انضباط جزوش وظایف مدیران هستش که این خیلی تاثیرگذاره توی زمان و زمان در مدیریت. یا اختیار و مسئولیت، باز از جمله پارامترها، تفویض اختیار، اینا همه پارامترهایی که جزء وظایف یک مدیره و اگر درست انجامش بده خیلی زیبا میتونه مدیریت زمان رو انجام بده. خیلی از بنگاه ها دیدن به خاطر ساختار بوروکراتیکشون، به خاطر در واقع نوع سلسله مراتبشون یا نوع در واقع علاقه‌ای که خود مدیر به این داره که همه چیزو خودش ببینه، همه چیزو خودش تایید کرده باشه، عملاً زمانهای مفید رو از دست میده. تو برخی از بنگاه ها انقدر درگیر کارهای جزئی میشن که وقتی به مدیر میگی که وضعیت چگونه است میگه که انقدر سرم شلوغه که وقت فکر کردن ندارم، در حالی که جایگاه مدیر اینه که بخش عمده‌ایش بشه فکر کنه برای سازمان خودش. یعنی وقت فکر کردن خودش یه ارزش زمانه که ما بهش توجه نمی‌کنیم. یا باز این نکته رو من عرض بکنم که مثلا وقتی راجع به اهمیت زمان در تصمیم گیری صحبت میکنیم، باز از خیلی از سازمان ما میشنویم که میگن ما تصمیمات آنی میگیریم، ببینیم چه اتفاقی بریم روش تصمیم بگیریم، در حالی که تو دنیا الان این منسوخ شده. میگن شما باید اولا تصمیم آنی نگیرید، تصمیم یک در واقع سیستمه و در واقع یک فراینده، بله باید فرایند رو طی کنه و این فرایند مدت داره و همین که عرضم باید گروهی گرفته بشه. یعنی دو تا نکته یکی روی تصمیم گیری میگن. من یه مثال خیلی کوچیک بزنم و این بخش این بحثم رو تو این قسمت جنبندی بکنم، اونم این که مثلا میان به ما میگن که، شاید این مثال رو دوستان شنیده باشن، مثلا میگن که یه چوب دستی و توپ سرجمش 1.1 دلار قیمتشه، چوب دستی 1 دلار بیشتر از توپ پس، حالا بگین قیمت توپ چقدره؟ حالا یه خود دوستان روش فکر کنن بعد من میگم که این در واقع نکته در واقع اهم زمانیش و نکته در واقع تصمیم گیریش چگونه است.
تایید کننده خوبمون میگن یه بار دیگه اینو تکرار بکنید که ذهن شنونده‌های خوبمون درگیر بشه کامل.
میگن یه چوب دستی و توپ سرجمش 1.1 دلاره، چوب دستی 1 دلار بیشتر از توپ پس قیمتش، توپ چنده؟ همین سادگی، یعنی سوال ساده ایه. ولی یه نکته تفکری توش داره و نکته زمانی توش داره که من حالا به جای خودش عرض میکنم، جمع بندی کنم این بخشم رو، که در سازمان ها یکی از چیزهایی که خیلی لازمه و خیلی مهمه درک ارزش زمانه. یعنی ما خیلی موقع میگیم همون جوری که آقای میرکوی هم بهش اشاره کردن، ما راجع به زمان زیاد صحبت کنیم، شما هم ابتدای صحبت بهش اشاره کردین که ما خیلی راجع بهش حرف میزنیم، ولی خیلی موقع‌ها سازمان‌های ما درک ارزش زمان رو ندارن. به همین جهت یکی از تکنیک‌های حل مسئله‌مون و از طرفی که از آرزوهایی که تو سازمان‌ها می‌بینیم بهش میگیم فضا، زمان و تعامل، که شما در چه زمانی چه تعاملی داشته باشی و چه درکی از فضا ده فضایی که توش هستی داشته باشی، که بله. من مثالای متعددی راجبش دارم که توی فرصت دیگری انشالله مثالای ملموس کسب و کاری رو انشالله خدمتتون
خواهم. متشکرم از توضیحات خوبتون. بریم سراغ بخشی از پیامک‌های شنوندگان عزیزمون که در خصوص سوال برنامه پاسخ دادن. آقای عبدالله سالاری که از آموزش پرورش بندرعباس برای ما پیامک فرستادن، گفتن بیشترین هدر دهنده زمان صحبت کردن با مراجعین هست. آقای سید جواد موسوی که بازاریاب لوازم خانگی هستن و از گلوگاه شنونده ما، گفتن مهمترین عامل برای من بعد مسافت زمانی که از منزل تا محل کار طی میشه تا به مشتری هامون به شیوه سنتی بازاریابی بکنیم. بله، بریم سراغ پیامک بعدی. آقای امینپور گفتن که رفیق بازی و صحبت با این و اون و فکر کردن در مورد مشکلات خونه و بیرون محل کار میتونه هدر رفت زمان باشه که تمرکز بر کار نیست. شنونده عزیزی به شماره 0990-0894 گفتن از عوامل اصلی هدر رفتن زمان در کسب و کار نبود برنامه ریزی قبلی و مشخص نبودن هدف هست. بله، و آقای محمد طه رجال از گنبد کابوس گفتن که زمانی که برای رضای خدا و خدمت به مردم عزیز کشورم و مسلمانان دنیا کاری نکنم، من اون رو هدر دادن وقت و زمان میدونم. خیلی ممنون و متشکرم. سوال ما از شما شنوندگان عزیز این بود: مهمترین هدر دهنده زمان شما در حین کار چی هست؟ از طریق راه‌های ارتباط پاسخاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. سامانه پیامکی 30,367 در اختیارتون هست. شنوندگان عزیز، موضوع اصلی برنامه امروز ما مدیریت زمان در کسب و کار هست. تو الان گفتگوی آقای میرکوهی و آقای دکتر شجاعی رو شنیدیم و همینطور توضیحات آقای دکتر شجاعی رو در خصوص مدیریت زمان. آقای دکتر در خدمتتون هستیم تا ادامه صحبتاتون رو در این خصوص بشنویم.
ببینید، در یک سازمان من معتقدم ساختارها، نامه‌ها، دستورالعمل‌ها همه باید به گونه‌ای باشه که به کمک مدیریت زمان بیاد. ببینید، ما در سازمان دو تا بخش رو باید از هم جدا کنیم. یکی زمان برای حوزه در واقع کسب و کار و تولید و در واقع مدیر کسب و کار و کارکنان کسب و کار، که من خواهش میکنم آقای میرکویی قاعدتا راجبش توضیحاتی خواهند داد. من یه خود میخوام متمرکز بشم روی مشتری، که اهمیتی که در واقع برای مشتری داره اون این حوزه زمان، و ما در واقع اعتقاد داریم مشتری دنبال ایدئال هاست، این مشتری ایدئالگراست، و یکی از ویژگی هاش اینه که علاقمنده که محصولات همواره در دسترسش باشن، و ما بهش میگیم همواره در دسترس. اصلا این واژه رو به کار میبریم که بنگاه‌ها باید تلاش بکنن محصول خودشون اهم از کالا و خدمت رو برسونن دستش. مثلا فرض کنید ما باید الان تصورش رو بکنید که ما قبلا میخواستیم به یه نمایندگی خدمات یه خودروساز مراجعه بکنیم. قبلا چه شکلی بود؟ باید میرفتیم اونجا مراجعه میکردیم و ازشون یه وقت میگرفتیم.
درسته.
خب بعد تازه اونجا با ما میگفتن چه وقتی شما بیایید. بعد یه زمان دومی دوباره ما میرفتیم اونجا مراجعه میکردیم تو خدماتمون انجام بشه و اینا باید چقدر زمان میبره. بعدن گفتن که خب اینو میتونید تلفن بزنید ما به شما وقت بدیم. بعد گفتن که شما میتونید از طریق اینترنت انتخاب بکنید و جاهای مختلف و نمایندگی مختلف نزدیکترین زمان رو میتونه به شما بده، شما میتونید انتخاب بکنید. بعد از یه مدتی گفتن که نه، حالا شما میتونید که مراجعه نکنید، بلکه ما میاییم در خونه شما و در محل کار شما، اون نقطه‌ای که شما هستید ما خدمت رو میدیم. دقت بکنید فرایند داره چه اتفاقی براش میفته. یعنی من علاقمندم به جایی که توی نوبت زنگ بزنم و اون موقع به من بگه که شما کجا هستی، چه خدمتی رو میخوای، من همون موقع بیام به شما بدم. نمونهش رو باز توی الان حمل و نقل شما میبینید. قبلا ما باید مراجعه میکردیم، قبلا از یه جایی وقت میگرفتیم. بعدا 133 اومد در یه سری نقاط برای شما یه ماشین هایی رو گذاشتش که تاکسی تلفنی که شما زنگ بزنید بیاد. الان مدلای جدید چی داره میگه؟ میگه شما در چه نقطه ای هستید، روی سیستم رو موبایل خودت انتخاب کن، نزدیکترین ماشینی که هست به شما مراجعه میکنه و با قیمت کمتر شما رو میرسونه. پس این همواره در دسترس بودن یکی از چیزایی که خیلی حائز اهمیته. این یعنی چی همواره در دسترس بودن؟ یعنی مشتری دلش میخواد زمان رو به صفر برسونه، زمان رسیدن به خدمتش رو، زمان رسیدن به محصولش رو، به کالاش رو بعد به صفر برسونه. پس از این ور دوستانی که تو کسب و کار دارید کار میکنید، بعد تلاشتون این باشه که اون زمان رو برای مشتری به حداقل برسونید. به همین جهته که شما خیلی ماها میبینید که بونگوها تلاش میکنن که زمان بخرن. من یکی دوتا مثال واضحش رو بزنم، شاید برای دوستان هم جذاب باشه. حالا ماه رمضان خیلی هم نمیشه راجع به رستوران و اونم خورد و خوراک حرف زد، ولی بالاخره حالا مثالا تو این فضاست. یه دوستی به من مراجعه کرد و داشت حالا توضیح داد، میگفتش که آره من فلان رستوران برو، خیلی رستوران خوبیه. گفتم که چطور؟ گواره سوپ رایگان به شما میده و با اینکه شما سفارش ندادی ولی به شما سوپ میده. بعدش پرسیدم که این سوپ خیلی سوپ که شما خوردین خیلی داغ نبود؟ گفت آره خیلی داغ. گفتم یه خود تندم نبود؟ گفت آره تند بود. برای همین گفتم بنابراین زمان میبرد این که تا این سوپ رو بخوری؟ گفت آره. گفتم این قبل از اینکه غذا رو بیاره برات این کار رو انجام داد؟ گفت آره. گفتم خیلی قشنگ داشت زمان ازت میخرید، یعنی یه سوپ داغ تند قبلش به شما داده که یه مقداری زمان بخره تا غذای شما آماده بشه. یا مثلا تو برخی از رستوران ها شما میبینید یا تو فست فود ها میبینید که به شما دو تا فیش میدن. دو تا فیش ها چه؟ فیشی که مخلفات رو شما سفارش دادید رو از فیش غذای شما جدا میکنن، برای اینکه زودتر به شما اون فیش مخلفات رو بدن تا شما رو سرگرم میکنن، ازش زمان بخرن. من یه فیلمی رو نگاه میکردم از یکی از فست فودا توی دنیا که تو اونجا وقتی شما سفارش غذاتون رو میدادید، البته روی صفحه خیلی کامپیوتری خیلی خاصی شما نوع غذاتون رو سفارش میدادید، حتی مثلا میگفتید که روی این پیتزای من چقدر سبزیجات باشه، چقدر مثلا فرض کنید گوشت باشه، چی باشه، چی ترکیبش چگونه باشه. بعد از اینکه این کار تموم میشد، شما سفارشتون رو میدادید و پرداخت صورت میگرفت، گوشه یه میز یه تایمری شروع میکرد به کار کردن که این 14 دقیقه و 50 ثانیه دیگه غذای شما آماده میشه. خب این 14 دقیقه و 50 ثانیه رو من وقتی نگاه میکنم میگم اوه حالا چقدر طول تا این آماده بشه. همونجا یه صفحه برای شما میاد از چند تا بازی و میگم شما الان میبینی یکی از این بازی‌ها رو انتخاب بکنی. چنان اون در واقع افرادی که این غذا رو سفارشن درگیر اون بازی میشن که حواسشون دیگه به زمانه نیست و وقتی اون در واقع فست فودو براش میارن یا اون پیتزا رو در واقع براش میارن
چقدر زود آماده،
آره میگن چقدر زود آماده شد و صبر کنیم ما بقیه بازیمون رو انجام بدیم. یعنی باز انتخاب اون بازی و استفاده از اون داره اون زمان رو میخره. من میخوام بگم حتی کسب و کارهای ما چقدر هوشمندانه میتونن از این زمان استفاده کنن برای اینکه مشتری رو نگه دارن. اون طرف رو هم من یه مثال بزنم. بعضا توی شمال شما دید که خب شمال شما وقتی تشریف میبرید رستوران های متعددی در کنار هم قرار دارد. معمولا ما کدوم رستوران رو اگر نشناسیم از قبل کدوم رستوران رو انتخاب میکنیم؟
معمولا میگن اونایی که جلوشون کامیون ها توقف میکنن
یا ماشین های بیشتری وجود داره، یعنی به جلو شلوغتره، به عبارتی شلوغتره. برخی از رستوران ها این کار رو انجام میدن، یعنی تلاش میکنن که مشتری هایی که بهشون مراجعه کردن و زمان بیشتری تو مجموعه خودشون نگه دارن تا تعداد ماشین بیشتری در جلو رستوران باشه و من نوعی که به عنوان
یعنی
مسافر دارم
گرمی میشه
آفرین به عنوان مسافر دارم عبور میکنم، نگاه کنم ببینم که اینجا تعداد ماشین بیشتری ده، احتمالاً رستوران بهتری است و به اونجا مراجعه کنم. یعنی من میخوام بگم جنس زمان تو کجاها داره چگونه بازی میکنه برای مشتری گرفتن، برای مشتری نگه